من این مبارک رو ببرم حالیش کنم، بچه تو این سن و
سال حرف از ازدواج میزنه.
باشه خب دوستان عزیز، برنامه امروز نمونم تموم شد. الهی که هر جا هستین همیشه شاد باشین. دست علی یارتون،
خدا نگهدارتون.
ساعت 16:30، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. رئیس جمهور خطاب به مسئولان حوزه آموزش و پرورش، آموزش‌های درسی متناسب با نیازها و شرایط محل زندگی دانش آموزان تدوین شود. بزرگداشت فعالان رسانه و خبرنگاران شهید جبهه مقاومت. انتشار فراخوان چهارمین جشنواره رادیویی پژواک. و کشف شهری تاریخی در کاغذکنان آذربایجان شرقی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 16:30 از رادیو سبا خوش آمدید. بنده میرزایی به اتفاق دیگر همکارانم با این بخش خبری در خدمت شما هستیم. رئیس جمهور به مسئولان حوزه آموزش و پرورش دستور داد آموزش‌های درسی متناسب با نیازها و شرایط محل زندگی دانش آموزان تدوین شود. آقای پزشکیان در نشست بررسی کیفیت آموزش و مهارت‌های پایه‌ای دانش آموزان تأکید کرد کارگروه تحول در محتواهای آموزشی باید آموزش‌های درسی را طوری برنامه‌ریزی کند که برای آینده دانش آموزان مفید باشد. رئیس جمهور همچنین گفت فضای کلاس و محیط‌های آموزشی هم باید متناسب با نیازها و اقلیم هر منطقه طراحی شود. آقای پزشکیان ادامه حمایت و پشتیبانی از معلمان را برای افزایش انگیزه و بهره‌وری آنها ضروری دانست و گفت برای اصلاحات در نظام آموزشی و تقویت منابع مالی باید از مشارکت‌های مردمی و کارآمدسازی انجمن‌های اولیا و مربیان استفاده شود. انتقال مفاهیم دینی به دانش آموزان با روش‌های غیر مستقیم و تبیین این آموزه‌ها به زبان خود دانش آموزان محور دیگر صحبت‌های آقای پزشکیان در این جلسه بود. رئیس مجلس گفت بر اساس قانون برنامه هفتم تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی ممنوع است. آقای قالیباف در جلسه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق با اشاره به ضرورت اجرای قانون برنامه هفتم در بررسی بودجه گفت بر اساس قانون 5 ساله هفتم باید به موضوع کوچکسازی دولت توجه کرد و دیوان محاسبات هر گونه تولید خدمات در دستگاه‌های دولتی را باید به عنوان خلوف گزارش کند. آقای قالیباف همچنین از توجه به حقوق دستمزد در بودجه سال آینده سخن گفت و افزود نباید هزینه های دولت را به غیر از حوزه حقوق دستمزد افزایش دهیم. مراسم بزرگداشت فعالان رسانه و خبرنگاران شهید جبهه مقاومت با عنوان ترور حقیقت در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد. بر اساس اعلام کمیته حفاظت از خبرنگاران، از مهر سال 1402 تا کنون 211 خبرنگار در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
جلیقه آبی رنگ که روی زمین سوخته افتاده روزی تن زهرا ابوسخیل بوده. در مدرسه فهد الصباح غزه به همراه برادرش احمد مشغول تهیه گزارش خبری بودند که به شهادت رسیدند. در همان روز خبرنگار ورزشی صوت و شباب خالد ابوذر هم در شرق غزه به شهادت رسید. این سه تن جزو آخرین شهدای خبرنگار غزه هستند. در این حدود 400 روزی که از طوفان الاقصا گذشته، سوژه‌های تلخ و شیرین زیاد مقابل دوربین خبرنگاران فلسطینی رفته. دیدند روزی وائلت دهدو خبرنگار الجزیره را وقتی به سوی همسر و پسر و دختر و نوه‌اش نشسته بود. روزی دیگر برای همکار شهیدشان نماز دست جمعی خواندند. وقتی بمب‌های رژیم صهیونی به لبنان رسید، وقتی خبرنگاران لبنانی ثبت می‌کردند وضعیت منطقه را، آنجا هم خبرنگاران را هدف گرفتند.
المقاومه الاسلاميه في لبنان اليوم عملياتها منذ الصباح.
مثلا فرح عمر و تصویربردارش از شبکه المیادین در جنوب لبنان هدف پهپاد رژیم صهیونی قرار گرفتند. از آغاز طوفان الاقصا در غزه و لبنان بیش از 200 خبرنگار به شهادت رسیدند. 25 نفرشان زن بودند. ساختمان 41 مرکز رسانه‌ای هم به طور کامل تخریب شد. خبرنگاران این روزهای غزه و لبنان راوی روزهای سخت مردمشان هستند. روزهایی که رژیم صهیونی قصد ندارد قطار مرگ را در شهرهایشان متوقف کند. محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی شهادت سخنگوی مقاومت مردمی لبنان را تسلیت گفت. حزب الله لبنان شهادت محمد عفیف نابلسی مسئول رسانه‌ای خود را به حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف، امام خامنه ای، شیخ نعیم قاسم، رزمندگان مقاومت اسلامی و خانواده او تبریک و تسلیت گفت. مجلس اعلای اسلامی عراق، جنبش های جهاد اسلامی، مقاومت اسلامی فلسطین و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین هم شهادت حاج محمد عفیف را تسلیت گفتند. جنبش حماس تاکید کرد سیاست جنایتکارانه رژیم اشغالگر مانع از آن نمی شود که نیروهای مقاومت از هدفشان که حذف رژیم صهیونیستی است منصرف شوند. فراخوان چهارمین جشنواره رادیوی پژواک منتشر شد. دریافت آثار از 1 آذر آغاز می شود.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
کارآفرینی، دستاوردها و توانمندی‌های کشور، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی، دفاع مقدس و مقاومت و خدمت صادقانه، 8 سرفصل موضوعی جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک است.
جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
حمید رضا افتخاری، دبیر جشنواره پژواک.
هدف اصلی ما این هستش که برنامه سازان به شیوه های جدید برنامه سازی روی بیارن، توی حوزه هایی که دارن فعالیت میکنن خودشونو بروز کنن و رقابتی باشه برای اینکه کمک بشه که کیفیت برنامه سازی در رادیو ارتقا پیدا بکنه.
بخش بین الملل جشنواره پژواک نیز به مستندهایی با موضوع مقاومت اسلامی اختصاص دارد.
بخش بین المللمون رو همچنان با محوریت ساختار مستند ادامه خواهیم داد و با موضوع برنامه مستندهایی که در مورد محور مقاومت اسلامی تولید میشه و جایزه هم که به برندگان اهدا میشه به اسم شهید سید حسن نصرالله نامگذاری شده.
مهلت ارسال آثار به بخش مستمر اول دی 1403 و بخش مسابقه اول بهمن 1403 است.
جایزه ویژه هم داریم که به در واقع اثری که کار خلاقانه و نوآورانه چه توی محتوا چه توی حوزه فنی داشته باشه اهدا میشه که این جایزه هم به اسم شهید فخرزاده نامگذاری شده.
برنامه سازان از اول آذر می توانند آثار خود را در تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir بارگذاری کنند. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه 4 پخش مجموعه خارجی صورت فرکی را به زودی آغاز می کند. 3 مجموعه خارجی دیگر نیز از سیما در حال پخش است.
تو دستاش چند تا تارمو پیدا کردیم که نشانه احتمالی یه درگیریه. مجموعه خارجی ویستینگ محصول 2019 نروژ، اثری در گونه درام و جنایی.
گودوین همه قربانیش رو تو چاهای قدیمی پنهان میکرد، همشون رو تا 72 ساعت اونجا نگه میداشت.
قصه یک کارگاهی که به دلیل پیگیری همزمان دو پرونده پیچیده زندگی حرفه‌ای و شخصیش دچار چالش میشود.
اینجا نروژ تگزاس نیست.
از سر نام برو کنار.
ویستینگ هر روز ساعت 11 از شبکه 4 پخش و ساعت 18 باز پخش می شود. مجموعه سرقت پول هم محصول 2017 است، اثری در گونه معمایی. این مجموعه داستان فردی است که گروهی از سارقان را برای دستبرد به کارخانه چاپ اسکناس سازماندهی می کند. سرقت پول هر شب ساعت 19 از شبکه نسیم پخش و ساعت 24 تکرار می شود.
شایعه شنیدم که کوهستان گیومگانگ آنگیون اکنون در ملک یونوان است.
شبکه تهران هم سایمدانگ را پخش می کند.
ببینید در باغچه خونه مردم به مطالعه هنر بپردازید.
مجموعه ای محصول 2017 کره در گونه تاریخی، روایتی از زندگی دو هنرمند.
همین الان گالری سون و پروفسور مین دارن نقاشی تقلبی کوهستان گیومبانگو یه گنجینه ملی جا می‌زنن.
این مجموعه هر شب ساعت 23 از شبکه تهران پخش می‌شود و تکرار آن ساعت 11 و 19 روز بعد خواهد بود. صورت فلکی هم در گونه علمی تخیلی به زودی از شبکه 4 پخش می شود. این مجموعه محصول 2024 داستان فضانوردی است که در یک ایستگاه فضایی دچار حادثه می شود. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
اما بشنوید بسته امروز خبرهای کوتاه رسانه را.
مرکز پویانمایی سبا پویش مردمی تولید پویانمایی و تصویرسازی قهرمانان جبهه مقاومت را برگزار می کند.
در رشته های پویانمایی، تصویرسازی، موشن گرافی، اینفوگرافی، کومیک موشن، کاریکاتور، پوستر، نقاشی خط و نقاشی،
علاقمندان می توانند آثار خود را به پایگاه های مرکز پویانمایی سبا بفرستند. برنامه رویش هر روز ساعت 18 از شبکه آموزش پخش می شود. آموزش مهارت های کشاورزی، باغداری، دامپروری، شیلات، مراتع و جنگل ها موضوع این برنامه است.
اینجا یکی از مناطق جهانه که ثبات امنیتی بالایی نداره.
مجموعه مستند مایکل پیلین به عراق می رود. 28 تا 30 آبان ساعت 22 از شبکه 4 پخش می شود.
عراق کشوریه که همواره با چندین دهه جنگ و درگیری روبرو بوده.
این مجموعه محصول سال 2022 داستان مستندسازی است که می خواهد جغرافیا، تاریخ و زیست بوم اجتماعی عراق را معرفی کند. مجموعه پویانمایی خرس‌های محافظ جنگل شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 از شبکه تهران پخش می شود. ما برادرای با دوستای خوبه. این مجموعه محصول 2011 داستان زندگی حیوانات جنگلی است که یک شکارچی وارد آن شده است. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملاگر میگوید پیشبینی میشود امسال 500 کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود. زنگن افزود شهرستان ملاگر با 125 هکتار کشت زعفران قطب تولید زعفران استان همدان است.
برداشت طلای سرخ از مزارع شهرستان ملاگر.
ما ساعت 8 صبح میایم تا ساعت 1 20 کیلو میچینیم و میریم. با کمکی همون هر روز صبح ساعت 8 صبح میایم تا 3 و 4 بعد از ظهر.
شهرستان ملایر با 125 هکتار قطب کشت زعفران استان است.
پیاز زعفران ما تقریبا 10-12 سال پیش از واینات خریداری کردیم، بودیم اینجا کاشتیم چون که گیاهی کم آببر هست. مقدار برداشت در هکتارم 10 کیلو میباشد.
زعفران مزایای زیادی دارد. آقای زنگنه مدیر جهاد کشاورزی ملایر:
در راستای الگوی کشت حدود 125 هکتار در شهرستان ملایر کشت زعفران داریم. توصیه میشه به کشاورزا، خیلی کم آب بره و درآمد خوبی هم داره.
محصول برداشتی به استانها و کشورهای دیگر هم صادر میشود.
مقدار خیلی زیادی است که برداشت میکنیم، در بخش داخلی کشور فروش میره، بقیهش هم کشورهای دیگه میان خریداری میکنن، به خصوص انگلیس.
پیش بینی میشه امسال 500 کیلوگرم زعفران از مزارع شهرستان ملایر برداشت شود. سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، ملایر.
بر اساس یک سنت قدیمی، مردم به روستایی در هورامان هر ساله در پاییز مشغول تولید را به انار هستند. مردم این منطقه در استان کردستان نیمی از برداشت انار خود را به صورت آب میوه و رب انار وارد بازار میکنند. مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان کردستان هم گفته امسال در 900 هکتار از باغهای کردستان انار کشت شده است.
پاییز هزار رنگ هورامان، انارهای سرخ و دانه درشت و مردمانی مهربان و سخت کوش. آبان ماه دانه های سرخ انارهای ترک خورده هورامان دست به دست آماده برگزاری سنتی دیری نمی شوند.
انارا رو میچینیم و دونه ها رو جدا میکنیم.
دانه های انار رو داخل کیسه ها میریزیم و به صورت سنتی آب اونو میگیریم. بعد آب انار رو داخل دیگ های بزرگی میریزیم و روی آتیش میذاریم تا کاملا پخته بشه.
از 5 تا 6 ظرف آب انار یه ظرف رب انار تولید میشه.
وارد هورامان که میشی در هر منطقه و هر کوچه باقی مردم رو در حال درست کردن رب انار خواهی دید.
همه مردم اینجا خودشون رب انار خودشون درست میکنن به شیوه سنتی و ارگانیک و برند و هیچ غلغشی درش نیست.
طبیعت بکر و رب انار خوشمزه هر ساله گردشگران زیادی رو در کردستان جذب خودش میکنه.
از سنندج اومدم، سن آذربایجان غربی بوکان اومدیم برای دیدنی منطقه هورامانات.
میان با همون هیزم که درست میکنن یه بوی خاص طبیعی برای خودش نشون داده میشه.
خب انار سیلن در منطقه هورامان به دلیل اینکه انارش مزه ترش و شیرین داره واقعا خوشمزه و منحصر به فرد. سالانه 14,000 تن انار در انارستانهای کردستان تولید میشه که 50% این محصول به صورت تازه خوری و مابقی به صورت آب میوه و رب انار مصرف میشه. احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای سلن، هورامان.
کشف شهری تاریخی در کاغذکنان آذربایجان شرقی. در کاوش‌های گروه باستانشناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، شهر تاریخی خنج که دروازه ورود به آذربایجان و مرکز تلاقی جاده ابریشم بود، در شهرستان میانه کشف شد. در این کشف شواهدی از فضاها و تزیینات معماری، سکه‌های دوره اتابکان آذربایجان و گونه‌های متنوع سفال اسلامی به دست آمد. شاخص کیفیت هوای دهلی با قرار گرفتن در بالای 1000 باعث نفس کشیدن پایتخت نشینان در هوای سمی دهلی شده است. شعاع دید به کمترین حد رسیده و بسیاری از پروازهای ملی و بین المللی لغو و با تأخیر مواجه شده است. دولت ایالت دهلی برای مبارزه با این پدیده مرحله 4 محدودیت ها را به اجرا گذاشته است. کمیسیون مدیریت کیفیت هوا از عموم مردم خواسته در خانه بمانند و طبق تحقیقات رسمی حدود 38% از آلودگی دهلی در سال جاری ناشی از سوزاندن کاه و کلش پس از برداشت محصول و آتش سوزی در مزارع در ایالت‌های همسایه پنجاب و هریانا اعلام شده است. و پایداری و سکون هوا باعث افت کیفیت هوا در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و مشهد شده است. سامانه پایش کیفیت هوای کشور شاخص کیفیت هوای شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و مشهد را ناسالم و برای همه گروه‌ها ناسالم تشخیص داد. به شهروندان مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی می‌رسانم اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:15 دقیقه است. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما شنونده آخرین رویدادهای خبری هستید در رادیو سبا و اما مشروح مهمترین خبرها. بازگشت آلاینده ها به محله های سبا. سازمان هواشناسی سبا اعلام کرد خوشبختانه امسال زودتر از پارسال و سالهای قبل هوای آلوده را نفس می کشیم.
نفس می کشیم؟
تنفس می کنیم.
چی میگی؟
مدیر مسئول همین سازمان به همکارم گفت
من این بازگشت رو به همه شهروندان عزیز، کودکان، سالمندان، عزیزان با بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی عروقی تبریک میگم.
چی رو تبریک میگید؟ آلاینده ها مگه نیست؟
بله، خوشبختانه امسال زودتر از هر سال ما شاهد این مهمان هستیم که هر سال وارد ریه‌های شهروندان سبایی میشه.
ضرر داره؟
قطعاً ضرر داره. خوشبختانه شهروندان سبایی هر سال که این قلزت بیشتر میشه، بیشتر هم عادت میکنن.
عادت به چی؟
آلاینده ها. بنده و همکارانم متوجه شدن آگاهی شهروندان سبایی نسبت به همین آلاینده ها خوشبختانه هر سال با بالا رفتن آلاینده ها بالاتر هم رفته. این نشان از توجه بالای شهروندان سبایی به سلامت خودشونه.
سلامت که به خطر میفته.
قطعا همینه که شما میفرمایید. بنده و همکارانم متوجه شدیم شهروندان سبایی با توجه به بالا رفتن آلودگی هوا و بالا رفتن اطلاعات خودشون از آلاینده ها برای مهار این مهمان ناخوانده روش های مختلفی رو ابداع، اختراع و به اشتراک میذارن. از خوردن مواد غذایی، میوه و سبزیجات تا لبنیات، از زدن ماسک تا کمتر بیرون اومدن، که این نشون میده که سطح آگاهی شهروندان سبایی هر سال با بالا رفتن آلودگی هوا بالاتر هم میره. ما داریم به سمتی میریم که هر شهروند یک پایگاه سلامت برای خودش و خانواده‌اش در برابر آلودگی هواست.
من متوجه نشدم الان این آلودگی هوا مفید شد؟
نخیر، برای بدن مضره، برای بالا بردن سطح آگاهی و سلامتی شهروندان مفیده. الان شهروند سبایی ازش پرسی آلاینده چیه، دقیق به شما پاسخ میده. توجه بفرمایید جناب، یه لحظه تشریف بیارید. ببخشید با شما هستم. بله بله بیاین. آلاینده ها چی هستن؟
آلونک؟
نه نه، آلاینده.
آلوکلنگ؟
نه، آلاینده آلودگی.
آلونک آلوکلنگ؟
میشنوی من چی میگم؟
بله بله.
الان هوا چیه؟
الان هوا پاییزیه.
نه چیه، نگاه کن اطراف ببین، چیزی میبینی؟
نه نه، دودیه.
نه، به این دود چی میگن؟
دود دیگه.
خب دود چیه؟
نمیدونم.
تو از کجا اومدی؟
از اونجا.
کجا میخواستی بری؟
اونجا.
خب برو. خب یکی از عوارض آلودگی هوا متاسفانه فراموشی و تاثیر منفی بر حافظه است. یه لحظه صبر کن. پدر جان، مادر جان، آلودگی هوا میدونی چیه؟
چی میگه؟ نمیدونم، بیا بریم.
نه، نظرتون در مورد آلودگی هوا چیه؟
همین مرد به خاطر آلودگی هوا دیگه ریه نداره.
مگه نگفتی هیچی نیست؟ من دارم میمیرم.
صبر کنید، نمیمیرید.
لابد میخوان وام بدن.
وام چی؟
آلودگی هوا دیگه.
هیچی، ولش کن، بفرمایید برید.
مریضی مزاحم میشی وقتی وام نمیدی، اونم تو این آلودگی هوا.
الان چی شد؟
خوشبختانه ما امسال آلودگی هوا رو زودتر داریم. زودتر شهروندان باید به فکر سلامتشون باشن. مدارس در روزهای آلودگی هوا زودتر از پارسال تعطیل میشن. دانش آموزان منتظر باشند که بعضی اوقات بعد در منزل تحصیل کنند. بیماران قلبی عروقی، بیماران تنفسی، سالمندان و کلا افرادی که آسیب پذیر هستند امسال نسبت به پارسال بیشتر میتونن تو خونه باشن. همین آلودگی هوا باعث میشه کانون خانواده ها گرم بمونه. با چی؟ در کنار هم بودن.
چی در کنار هم باشن؟ ضرر داره.
شما آبم زیاد بخوری ضرر داره.
این آب نیست، آلودگی هواست.
خوشبختانه نیازی نیست بنده یادآوری بکنم، چون شهروندان سبایی بسیار در این زمینه، یعنی آلودگی هوا، اطلاعات و تجربه بالایی دارن. خدا نگهدار.
کجا میری؟
مگه نمیبینی هوا آلوده است؟ من تا حالا بیشتر از 5 دقیقه توی هوا نبودم. تجربه من در همین حده.
خب پس بقیه چی؟ شغلشون بعضی در فضای بازه. گزارشگر زمه خبر سبا کنار یک مقام مسئول در بخش هواشناسی و آلودگی هوا در سبا.
نان دوگان سوز در نانوایی های سبا.
چی شد؟
پوزش نانوایی ها دوگان سوز می شوند. این را مدیر مسئول بخش دوگان سوز کردن نانوایی ها در محله های سبا گفت. وی در ادامه گفت:
وی کدومه؟ مهمان داریم.
وی؟
نه، جناب پاسخگو هستم.
سلام عرض میکنم، خوشحالم به موضوع بسیار مهمی پرداختید. سوالی که این اواخر از من میپرسن، نان دوگانه سوز با نان یگانه سوز چه فرقی میکنه؟
واقعا فرق داره.
به هر حال خودرو دوگانه سوز باشه یا یگانه سوز هیچ فرقی نمیکنه. مهم خود خودرویی که فرق میکنه.
چی شد؟
رانندگی با خودروی شاسی بلند، اونم یگانه سوز با دوگانه سوز، از خودروها هست که تو خیابون زیاد هست. خب یکیه؟
خبر در مورد نانوایی هاست که دوگانه سوز میشوند.
با توجه به نیاز شهروندان سبای به نان و اینکه نانوایی ها با مشکل مواجه نشن، قرار شده برخی نانوایی ها دوگانه سوز بشن.
با گاز کار میکنن؟
نخه، گازوئیل.
مگه ماشین سنگینه؟
تنور که دارن، بعد یه جوری حرکت بکنه اون تنور.
خب دلیلش چیه؟
قبل از اینکه به دلیلش بپردازیم، بعد عرض بکنم شهروندان اصلا نگران نباشن. شده نانوایی سگانه سوز بشه، نان سر سفره شهروندان سبایی هست. با خیال راحت املت درست بکنن تا نون بیاد.
چی میگید؟ لطفاً بفرمایید دلیلش چیه؟
قبل از اینکه به دلیلش بپردازم،
اینو گفتید.
خب پس هیچی، خدا نگهدار.
سوالات بنده مونده؟
در پاسخ به سوالات شما بعد عرض بکنم.
نپرسیدم.
مگه نمیخواید بپرسید که دلیلش چیه؟
بله.
خب دیگه، بعد عرض کنم در زمانهای قدیم شهروندان نان چطور درست میکردن؟
داخل تنور.
بله، به سبک قدیم. الانم همونجور نان پخته میشه. حالا یگانه سوز یا دوگانه سوز، بسیار خوشمزه است.
بله.
مدتیه که اصلا خود به خود همه چی داره سنتی میشه. نانوایی سنتی، پیاده روی سنتی به جای استفاده از خودرو، استفاده از هیزم سنتی به جای استفاده از بخاری گازی، خاموش کردن وسایل برقی، دورهمی سنتی مثل قدیم، تعریف کردن خاطرات، اسفامیل، هفت‌سنگ، زو،
یادش بخیر. یعنی میشه؟
بله، وقتی انرژی کم بشه سوار کالسکه هم میشیم.
چقدر خوب.
الان از هوش مصنوعی و خودروهای بدون سرنشین و خودروهای برقی در جهان داره استفاده میشه.
همینجا هم استفاده میشه، برقیش هم داریم.
بله. خب شما الان چیز دیگه میگید.
خب الان که زیاد نیست در جهان.
به هر حال پیشرفت علم همینه دیگه.
بابا میگفت هیچی قدیمیش نمیشه.
کاملا درسته. در مورد چی میگفت؟
کلا میگفت چیز خاصی از قدیم و جدید نداشت. ممنونم،
خدا نگهدار.
صبر کنید،
رفتش دیگه، خداحافظی کن، وقت نداره.
پوزش نظرات مهمان این بخش خبری مورد تایید خبر سبا نیست. و آسمان سبا صاف نیست، ابری نیست، کم بادی است، به جاش دودی و آلودگی است، در ارتفاعات هیچی جز دود نیست. تا خبرهای دیگر در سبا، بدرود.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه‌های مجهز، همکار سازمان ملی استاندارد، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir. شماره تماس 37-58-1000.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه.